أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، در مورد طائفه دوم از روایات، بحثی که باقی مونده بحث از جهات هفتگانه است که لازمه در اینجا مورد رسیدگی قرار بگیره. جهت اول رو ما عرض کردیم و جهت دوم هم بیان شد. جهت سوم هم گفتیم؟ بله. اما جهت سوم از حیث شمول این روایات نسبت به موارد اختلاف بین خود اونهاست. حالا اونها میگیم قدر متیقنش مخالفین، و اگر هم توسعه بدیم دامنه شمول روایات رو، شامل اهل کتاب هم میشه. خب، یعنی به این معنا که اگر بین خود اونها اختلافی پیش بیاد و تخاصم و تنازع داشته باشن، آیا به استناد این روایات ما میتونیم بگیم که میشه بین اونها بر اساس احکام و سنت اونها داوری بشه، یا این روایات مختص به موردی است که یک طرف امامی است؟ کما اینکه ما در طائفه اول هم همین بحث رو مطرح کردیم. به حسب ظاهر اونچه که از این روایات به دست میاد این است که یک طرف امامی است، یعنی جواز اخذ برای امامی نسبت به اونچه که اونها امامی را اخذ میکنن. تفاوت این طائفه با طائفه اول در اینه، در طائفه اول تعبیر این بود الزموهم من ذلک کما الزموه انفسهم، همطور که اونها خودشون را ملزم می دانند شما هم اونها را ملزم کنید. در طائفه اول ما گفتیم منعی برای شمول روایات نسبت به موارد اختلاف و تنازع بین خود اونها وجود نداره، ولی اینجا ظاهر روایات اینه که این نمیتونه شامل موارد اختلاف اونها بشه، چون اگر میگفت کما یأخذون انفسهم، خب میتونستیم بر وزان روایات الزام بگیم این امضاء اونچه که بین اونها هم اتفاق میفته ازش استفاده میشه. اما اینجا خب در واقع داره کما یأخذون منکم یجوز لکم ذلک، همطور که اونها از شما اخذ میکنن در احکام و سنتشون، شما هم میتوانید در احکام و سنت اونها از اونها اخذ بکنید. لعل بگیم این ازش چنین فرضی استفاده نمیشه، این فقط تکلیف ما را در مواجهه با اونها معلوم میکنه، دیگه بیش از این از این روایات فهمیده نمیشه.
چرا؟
چرا به طریق اولا؟ این اولویت رو شما به چه جهتی استفاده میکنید؟ ببینید ما دلالت این روایت رو به عنوان یک نصی که ما را متعبد میکنه و جائز میدونه برای ما به این که اون چرا که اونها در احکامشون از ما اخذ میکنن ما هم ازشون اخذ بکنیم. اما بیش از این به چه اولویتی؟ اولویت قطعیه اینجا میتونه وجود داشته باشه؟ این لعله، حالا لعله از باب اعتداء باشه، لعله از باب تقاص باشه، یعنی این وجوهیه که میشه اینجا برای این حکم تصویر کرد. اون وقت با این حساب چه اولویتی میشه از اینجا استفاده کرد که پس اگر اونها هم در از این خصوص این طائفه ها، ما با به اصطلاح طوائف دیگه روایات با الزام و اینا کار نداریم، یا با اون دسته سوم که حالا ازش بحث خواهیم کرد، ما باشیم و این طائفه با این بیان کما یأخذون منکم فی احکامهم و سنتهم، شما میتونید یأخذون منهم. خب این به چه جهت میتونه شامل اون موارد بشه؟ این اولویت شما، اولویت بر فرضی که مناطش معلوم بشه یا به اصطلاح یک جهتی دارش باشه که شما به واسطه اون بتونید اولویت قطعیه رو ادعا بکنید.
اینکه من بخوام از یه سنی چیزی بگیرم یا مادشیه، این خیلی معونش بیشتر است. اون که طبق احکام خودشون، من که قاضی هستم.
چرا معونش بیشتره؟ کی گفته معونش بیشتره؟
خیلی واضحه، اون طبق احکام خودشون حق با اینه. من قاضی طبق احکام اون رو وقتی فرمایی از این شخص بگیرم به اون شخص.
ولی آیا من میتونم ترتیب، یعنی در مقام داوری حکم بکنم بر اساس اون چی که بین اونهاست؟ این روایت کجا اینو میگه؟ خب همین اولویت هم میخوایم بگیم به چه ملاکی، این اولویت به چه دلیلی؟ نه من میگم اون چی که از این روایت فهمیده میشه در همین حده، یعنی نسبت به اذیت از این ساکته، نمیگم میخواد نفی بکنه ها، نسبت به زائد بر جواز اخذ شیعه از اونها در احکام و سنتشون ساکته. این اولویت قطعی هم که شما میفرمایید، خب این باید یه مبنایی براش درست بشه. این مبنا رو شما به چه دلیل میگید؟ یعنی اینجا مناطی داده، به اصطلاح ملاکی داده که شما ببینید در موارد اولویت قطعیه به چه دلیل شما حکم را به مورد مشابه تسری می دهید با قوت بیشتر؟ برای این که ملاکی در این حکم هست، این ملاک در مورد مشابه این به نحو اقوا وجود داره، لذا ادعای اولویت قطعیه می کنه. خب ملاکش چیه؟
اینکه اونا از ما اخذ میکنن طبق احکامشون.
خیلی خوب،
از خارج هم ما میدونیم که اونا از خودشون هم اخذ میکنن طبق احکامشون.
خیلی خوب،
وقتی اونا از ما اخذ میکنن طبق احکامشون، ما هم اخذ میکنن طبق احکامشون، اونا هم وقتی از هم دیگه اخذ میکنن طبق احکامشون، ما هم میتونیم مثلا خوبی بکنیم از این اخذ بکنیم.
چه بسا اینجا میگم یه خصوصیتی داره که این جواز اخذ از اونها برای ما. ببین شما میگم تو ذهنت هست که خب وقتی اونا خودشون با هم معامله میکنن به هر حال امضا شده معاملات اونها، نه پایبندن، ولی امضاء اون چه که بین اونها رواج داره رو از کجا شما میدونید ثابت میکنی؟
قبول ندارم که این چیز وارد شده که من نمیتونم بخرم.
چی میگه؟ من میگم باطل اون اصلا. شما اصلا باز رفتی روی این که میگی ما قبول داریم
امضاشون امضای ظاهریشو پذیرفتن.
خب اصل خیلی خوب ترتیب اثر دادن. خب
ملتزم شدن بهش که میتونم ازش بخرم.
درسته.
مال واحد میتونم بگم که این مال شخص میتونم بازم ازش بخرم.
نه اما این که من اخذ میتونم بکنم از او، ملاکش چیه؟ یعنی ملاکش اینه که اون کارهای اونا درسته، به این خاطر من
واقعا نه، ولی رو حکم ظاهری شارع من گفت ترتیب اثر
صحت ظاهری بر این اثر، بر این عمل مترتب میشه. یعنی شما طبق قاعده سهم الارث شما این نمیشه، این اصلا به شما به ارث نمیرسه، ولی از اونها میتوانی بگیری، همانطور که اگر اونها میخواستن بر اساس سنت خودشون عمل کنن از تو میگرفتند. ببینید این که از تو میگرفتن فرق میکنه. ما اونجا گفتیم الزموه و انفسهم، همطور که خودشون رو الزام میکنن شما اونا رو الزام کن. این امضا ازش فهمیده میشه، همطور که بین خودشون این الزام وجود داره شما هم این الزام. اما این وقتی میاد میگه اونطور که از تو میگرفتن، اگر میتونستن از تو میگرفتن طبق سنت خودشون شما هم بگیر، این شاید میگم یک نوع اعتداء یا تقابل به مثل و اگر این وجه باشه آیا ما میتوانیم حتی در این فرض با وجود این احتمال استفاده کنیم امضاء اونها را از این جهت؟ یعنی در موارد اختلاف، یعنی در موارد امضا شده. چی امضا شده اینجا؟ امضا شده این به اصطلاح چیزی که بین، حالا اینو ما البته تو جهت بعدی باید تو مسئله امضا باید بعدن بحث کنیم، اونی که اجازه داده شده اینه که من از اونها اخذ بکنم. همین امضا یه مسئله دیگه است، اینو تو اون جهت پنجم باید بحث کنیم که آیا این دلیل بر امضاست یا اصلا ربطی به مفاد قاعده، به مفاد التزام و امضا نداره. اون جهت پنجم بحث ماست. اونی که اینجا به ما اجازه داده شده اخذ از اونها طبق سنت اونها، کما یأخذون منکم، همونطور که از شما اخذ میکنن. نمیشه دلالت روشنی بر عرض به حضور شما این که در موارد خصومت بین خودشون، ما در جهت قبلی هم بالاخره بحثمون که اینجا آخذ شیعه است، اینو به ما اجازه داده که یک مؤمن یک شیعه از اونها طبق احکام اونها اخذ بکنه. خب حالا اگر آخذ شیعه نباشه، اگر یک طرف امامی نباشه، در موارد اختلاف اونها آیا ما میتونیم به این روایت استناد کنیم؟ این روایت دلالت نداره برای این مسئله. جهت دوم و سوم در واقع به یه نوعی مکمل هم دیگن. اگه ما گفتیم یک طرف امامیه، یه مقداری اون وقت به اصطلاح شمولش نسبت به موارد اختلاف و نزاهای خودمونها مشکل میشه. جهت چهارم از جهت نفع و ضرره که آیا این روایات مختص به موردی است که ضرری متوجه اونها بشه یا حداقل نفعی برای ما متصور باشه، یعنی منفعت آخذ، منفعت امامی آیا در این روایات استفاده میشه یا نه؟ اعتبار منفعت امامی یا اعتبار توجه ضرر به مخالفین از این روایات استفاده میشه یا نه؟ خب اینجا همطور که گفته شد در مسئله دو قول وجود داره. در اصل مسئله ها، حالا در مورد این روایات به نظر میرسه طبق احتمال اولی که ما گفتیم که اخذ مالی مورد نظر باشه. یجوز لکم الاخذ یعنی اخذ مالی، اینو منحصر بکنیم به امور مالی، حالا نه فقط خصوص ارث، هر چیزی که از شما اخذ میکنند. یا حالا یک حقی ولو غیر مالی، ممکنه اخذ المال اول حق، نه اخذهم، اخذ شیء اعم من ان یکون مالا او حقا. خب اگر این باشه قهرن، وقتی چیزی را از کسی میگیرید این یه نقص در مأخوذن عنه یا مأخوذن منه، نقص وارد شدن این نقص میتونه به معنای ضرر باشه. ممکنه اونا خودشون این نقص ندونن، وقتی مثلا از باب تعصیب یه سهمی رو از ارث میدن به این شخص، اون از باب این که میگن این باید داده بشه ممکنه نقص حساب نکنن، ولی بالاخره به حسب واقع یه ضرر مالی متوجه اونها میشه. این در واقع ملازمه با معنای اخذه. وقتی میگیم اخذ المال اول حق منهم، خب این اخذ و گرفتن یه چیزی از اونها به معنای کم کردن و نقص، و این در واقع یک نوع ملازمت با ضرر داره. خب طبیعتا آخذ منتفع میشه و بهره‌مند میشه از اون مال یا حقی که از اون شخص گرفته. اگر روایت را طبق احتمال اول معنا بکنیم، خب میتونیم بگیم توجه ضرر یا حصول منفعت برای آخذ ملاک، اونم از باب این که قهرن چنین معنایی از اخذ فهمیده میشه. اما طبق احتمال دوم، احتمال دومی که در این روایات ما عرض کردیم، که بگیم بله اخذ بشیئن یا الاخذ منهم نیست، بلکه منظور الاخذ بهم او اخذهم، یعنی اونا رو بگیرید اخذ کنید یا به اونها اخذ کنید، به عبارت ساده یعنی یقه اونها رو بگیرید همونطور که اونها یقه شما رو میگیرن. اونها رو در احکام و سنتشون اخذ کنید همونطور که اونها ما را به احکام خودشان اخذ میکنن. اگر این بشه ظاهرش این است که دیگه اینجا مسئله توجه ضرر به مأخوذ منهم از روایت استفاده نمیشه. اینجا دیگه اگر ما متعلق اخذ رو مالیای حق ندونیم، بلکه اخذهم یعنی مثل الزام وادار کردن اونها به اونچه که اونها در احکام و سنتشون یقه ما رو میگیرن، اینجا دیگه نمیتونیم استفاده کنیم که حتما ملازم با یک ضرره یا ملازم با توجه منفعت به آخذه. بنابراین اعتبار ضرر اعم از مالی یا غیر مالی یا حصول منفعت نسبت به آخذ از این روایت استفاده نمیشه. خب ما هم که این احتمال دوم در مجموع به نظرمون بهتر از احتمال اول. شما پذیرفتید بالاخره؟ ها؟ نه، قوتش هم پذیرفتید یا نه؟ که حالا اون چه که از این روایت فهمیده میشه بیشتر این احتمال دومه. بنابراین اینجا به نظر میرسه توجه ضرر ملاک نیست. اما جهت پنجم، ببینید ممکنه، نه ببینید حالا اون دیگه اصلا ممکنه بخواد یک ایثاری بکنه برای اون کسی که در مسئله هر مسئله ای هست، به یه دلائلی، به یه مسالهی، به یه جهات دیگری اصلا این کارو بکنه. این ببینید وقتی شما، نه ببینید شما وقتی میاد میگید ضرر متوجه او باشه، خب نه ممکنه هیچ نفعی هم به آخذ نرسه. این اصلا ده ها ملاک و معیار و مصلحت و مقتضی میشه اینجا براش درست کرد. اینجور نیست که حتما اصلا. حالا مثل این که ببینید، مثل این که حالا شما دارید میگید در معاملات چیز این بحث هست، من برای این که ذهن تغییر بیست، این که یه کسی یه چیزی را، یه چیز کم ارزشی را، پول خیلی زیادی در بارش بده که اصلا این بشه معامله صفحی غیر عقلایی، خب این ممکنه برای نوع مردم این طوری باشه، ولی برای خصوص این شخص یک وجهی وجود داره که به خاطر این وجه حاضره ده ها برابر عوض بده تا اون معوض گیرش بیاد. نوع مردم اصلا این رو یک به اصطلاح معامله صفحی میدونن. این همه پول برای ورق پاره مثلا، حتی عقلا، اما این مثلا چون این همین ورق پاره یه زمانی دست پدرش بوده، یه تار موی پدرشه مثلا، حالا مثل میزنم، خب این معامله با این که از دیده مالون، ولی این یه انگیزه داره، خیلی هم پول میده، حاضر اینو بخره. خب در اینجا هم همینطوره. گاهی ببینید من اینو قبلا هم یه بار گفتم، اصلا مثل اون که در مورد الزام گفتیم، این که بالاخره اصلا این یک سیاستیست، یه سیاست عملیست برای خاطر مصالحی که در اینجا وجود داره و تنظیم رابطه با مخالفین، تعامل با مخالفین قانونمند بشه. این دیگه وقتی یک جهت کلی این چنینی در این قبیل موارد وجود داره، دیگه ما نباید نگاه کنیم حالا حتما برای آخذ ضرر داره، نفع داره یا نداره، آیا ضرری رو متوجه اون میکنه یا نه. این در واقع یک روشه، یک دستورالعمل تعاملی است با مخالفین. اصلا چه بسا این برای تسهیل روابط اجتماعی باشه. خب اگر چنین چیزی باشه دیگه توش مسئله ضرر و ضرر متوجه به طرف مقابل یا منفعت شخص او ملاک نیست. ما اگر از این منظر نگاه کردیم، این در واقع میشه یک سیاست عملی کلی، اعم از این که در اون نفعی برای آخذ باشد یا نباشد. چرا باید حتما، یعنی لازمه فرمایش شما این است که اگر یه جایی نفعی برای این نباشه پس اصلا اخذ نمیتونه بکنه. ببینید وقتی ما بحث از اعتبار اخذ میکنی، اعتبار حصول منفعت برای آخذ به میان میاریم یا وقتی میگیم این قاعده، این به اصطلاح جواز اخذ در جایی است که لزوماً یه ضرری متوجه شخصی است که ازش اخذ میکنن، این معناش اینه که اگر ضرری در یه موردی متوجه اون طرف مقابل نشه، اینجا اصلا اخذ جایز نیست. یا اگر منفعتی برای آخذ متصور نباشه، اخذ جایز نیست. در حالی که اینجور نیست، جواز اخذ از این حیث مطلقه. بله، شما ممکنه بگید در قالب موارد خواه نخواه این مثالهایی که مطرح میکنن همه درش یه ضرری متوجه طرف مقابل میشه و یه نفعی عائد شخص آخذ میشه. خیلی خوب، این یه مسئله است. اینکه خارجن در کثیری از موارد این اتفاق میفته، این غیر از این است که ما بگیم لزوماً مورد و مجرای مدلول این روایات اونجایی است که حتما ضرری متوجه طرف مقابل بشه. اینا خیلی با هم فرق میکنه. اون چیزی که شما معمولا به عنوان شاهد میاری یا دلیل یا مؤید، همه از قبیل مثلا وقوع خارجیشه. ما با اون اصلا کار نداریم. ما میخوایم ببینیم از دلیل چه چیزی استفاده میشه. دلیل این اقتضا رو نداره، چون اون چه که میتواند شاهد و دلیل قرار بگیره یا مورد این روایاته، ها، یا مثلا خود کلمه اخذ با همون بیانی که گفتم چنین دلالتی بکنه، خب قطعا هیچ کدام نمیتونه این مسئله رو اثبات بکنه. جهت پنجم از حیث این است که آیا اون چه از این روایت فهمیده میشه خصوص عرض به حضور شما قاعده الزامه، یعنی به این معنا که ترتیب اثر داده بشه بر احکام و سنت اونها با اون چارچوبی که عرض کردیم. وقتی سهم پدری از ارث باطله با وجود طبقه مقدم، ولی من مجاز به گرفتن اون هستم، این معناش اینه که این ترتیب اثر بهش بده، من میتونم بهش ترتیب اثر بدم. خب آیا این فقط در همین حده یا امضا و التزام هم ازش فهمیده میشه؟ یعنی امضاء آن چرا که بین اونها جریان داره، التزام ما به اون چه که بین اونها جریان داره. بفرمایید.
مثلا از یه روایتی هست از امام هاشم یجوز على اهل كل دین ما است،
اونو میرسیم، اون طایفه سوم بحث ماست. اون ببینید اجازه بده، اونو بحث بعدی ماست. ما فعلا در روایت اخذ داریم بحث میکنیم، اونو ما بعداً بحث میکنیم. یعنی در روایات عرض به حضور شما طائفه ثالثه، اون یه بحث جدایی داره، اما اینجا ما فعلا این طائفه رو داریم بحث میکنیم. اصلا به همین جهت این روایات رو ما از هم تفکیک کردیم. ملاکش هم معلومه، اصلا تعابیرش فرق میکنه، هر کدوم یه مختزایی داره، نمیتونیم اینا رو با هم یک جا مورد بررسی قرار بدیم، اونو ما بعدن بحث میکنیم. خب آیا اینجا امضا فهمیده میشه یا نه؟ به عبارت دیگه از این روایات بالاخره یک قاعده استفاده میشه به معنای عامش، یعنی هم قاعده الزام استفاده میشه و هم امضا به عبارت دیگر یه قاعده است متضمن معنای الزام و امضا و انفاذ، یا اینکه نه ما از این روایات فقط یه قاعده الزام اونم به معنای خاص رو میفهمیم. امضا و انفاذ یه چیز جدایی داره. اینجا فقط اینو میتونیم بفهمیم که شما در یه مواردی میتونید ترتیب اثر بدید به اونچه که از اونها اخذ میکنید. خب ظاهر این روایات باز اینه، اون روایت قبلیاتون هست که امضا ازش فهم الزموهم کما الزموهم من ذلک کما الزموه انفسهم، گفتیم چیه؟ گفتیم این امضاء اونچه که در بین اونها هم وجود داره ازش فهمیده میشه، انفاذ اون هم فهمیده میشه. آیا از این روایت فهمیده میشه یا نه؟ از این روایت ما میتونیم چنین استفاده ای بکنیم؟ چیه به نظر شما؟ یه خورده خود شما هم ما حالا باید یه خورده کارم بدیم شما برید یه خورده ای خیلی دیگه نفس الحضور نباشه، حالا بیرون که کار میکنید ولی بیشتر کار بکنید. بله شما باشید این روایت یجوز لکم، بله هل لنا ان ناخذ منهم کما یأخذون مننا مثلا. امام فرمود یجوز لکم ذلک، خذ من اموالهم، میتونید ازشون بگیرید. خب امضا چیه؟ خب اگر نباشه ما چطور میتونیم اون سهمو بگیریم و بخوریم؟ اگر امضا نشه اون سهم، یعنی اصلا فرض اینه، یعنی چیزی برای ما از نظر ما باطله، حق نیست، ما محق نیستیم، یا اصلا اون کاری که اونا میکنن باطله، ولی ما میتونیم این رو استفاده کنیم، میتونیم وقتی میتونیم مثلا حالا با اون زن نکاح کنیم، یا میتونیم مثلا این مال رو از اینا بگیریم. این نمیگه فقط بگیر ببر بنداز دور، که این وقتی میگه بگیر خذ من اموالهم یعنی بگیر و بخور، بگیر و مصرف کن. خب ها خب همین دیگه. خیلی خوب، اگر چرا؟ نه خب آخه این تفکیک صورت دادن، میگن این انفاذ، ببینید انفاذ وقت یه معنای عام می پیدا میکنه، امضاء آنچه که در بین اونها رایجه، یعنی هر چی که بین اونها رواج داره مورد امضاء قرار میگیره، انفاذ میشه، شما ملتزمید به اونها، التزام دارید. یعنی چی؟ یعنی صحیح بدونید اثر براش میتونید مرتب کنید، برای خرید فروششون، نکاحشون، برای همه کاراشون. خب نه از خود این روایات میخوام اینو بگیم، روایات میگه حالا طبق الاخذ و بهم یا اخذ و هم فی احکامهم یا الاخذ و منهم، بله ببینید اون چه که از این روایات فهمیده میشه اینه که وقتی به ما جواز اخذ و مشروعیت اخذ اموال اونها یا مشروعیت اخذ خود اونها داده میشود، این مشروعیت اخذ در واقع ملازمه با امضا و انفاذ و التزام به قوانین و احکام اونها هم هست. التزام به این معنا ترتیب اثر دادن، اثر مترتب کردن، اینا هم از این فهمیده میشه. جهت ششم از حیث جواز و لزوم اخذ که این احتمال هست. ببینید بله این رو حالا بله نه اون داشتن درسته، ولی یه نکته ای که اینجا هست کما این که بعضی ها گفتن که اصلا از این روایات قاعده الزام استفاده نمیشه، بلکه اگر ما میتونیم اونا رو ملزم کنیم یا حق داریم از اونا اخذ کنیم از باب تقاسه. اصلا ترتیب اثر دادن و صحیح دانستن عرض به حضور شما رفتار اونها بر طبق سنت و احکامشون نیست. کما اینکه من از آیه سیستانی نقل کردم جلسات اول که ایشون اصلا دلالت این روایت خیلی قبول نداره. اونا از باب اقرار و مقاسب و نمیدونم امثال اینها به اصطلاح میپذیره. این احتمال هست که خب اینجا که اگر امر به اخذ شده میگه کما یأخذون منکم، خب این از باب مقاسه باشه، تقاسن باشه، یعنی در پاسخ به اون چی که اونها از شما گرفتن شما میتونید از اونها بگیرید. خب این به عنوان یه احتمال اینجا مطرحه، به عنوان اعتداء باشه، مقابله به مثل باشه، این ممکنه. ولی این مسئله رو باید توجه بکنیم که خب در موارد تقاس خب این یه مقداری به هر حال باید معلوم باشه چه مقدار از اموال شما بناحق گرفته شده که شما بخواید این رو برگردونید. بعد اگرم بخواد مقاسه و تقاس مطرح باشه، این در واقع باید حمل بشه بر یک مقاسه نوعیه، یعنی بگیم به طور کلی یک چیزایی رو اونا از امامیه اخذ کردن، امامیه هم متقابلن یه چیزایی رو میتوانن از اونا اخذ کنن. دیگه اینجا مقاسه شخصیه معنا نداره، چون الان این که حالا میخوان بهش ارث بدن از سهم مثلا پدری، از سهم پدری میت، این که هنوز چیزی ازش اخذ نشده که حالا الان بخواد مقاستن برداره. دقت فرمودی؟ باید هم بشه برای یک مقاسه نوعیه. اینم یه مقداری اثباتش مشکله که حالا این روایت بخوایم بگیم دلالت بر یک مقاسه نوعی داره. دقت فرمودید؟ به نظر میرسه حملش بر تقاس و مقاسه، اونم از نوع مقاسه نوعیه، این یه مقداری خلاف ظاهر باشه. بذار این دو جهت هم من بگم یه دقیقه که باز نمونه. اما آیا جهت ششم این که آیا این دلالت بر لزوم اخذ میکنه یا جواز اخذ؟ خب اینجا درسته امر شده و به صیغه امر به اصطلاح این مسئله رو بیان کرده، ولی در مجموع به نظر میرسه اینجا بحث لزوم نیست، بلکه بحث جوازه، کما اینکه در بعضی روایات تعبیر به یجوزه داره، مثلا این روایت، دو تا روایت ایوب ابن نوح و علی ابن مهزیار که یجوز لکم ذالک اذا کان مذهبکم کذا. بنابراین با توجه به اینکه اینجاها امر به با توجه به اینکه تعبیر به یجوز داره، لذا در مواردی هم که امر به اخذ کرده معناش این است که لکم ان تأخذو. لذا بله یجوز این یه جهت. یه جهت دیگه هم این است که ببینید ما اونجا هم عرض کردیم چون این امر در مقام دفع و رفع توهم حضره، چون گمانشون بر این بوده که این جائز نیست، این امر در چنین مقامی وارد صادر شده، لذا اصلا دلالت بر وجوب نداره. و اما جهت آخر، این که آیا اینجا مراد صحت ظاهری است یا واقعی، که عرض کردیم ظاهرا اینجا وقتی بحث از اخذ و جواز اخذ و صحت ترتیب اثر است، صحت اون عملی است که اونها انجام میدهند، این صحت ظاهری است، چون همطور که قبلا هم گفتیم صحت واقعی طبق نظر مشهور تابع ملاکات واقعی است و قطعا ما نمیتونیم یه امری را که باطل میدونیم بگیم ملاک صحت واقعی در اون وجود داره. پس حکم به صحت هم اگر میشه اینجا صحت ظاهری است. چیه بفرمایید آقا شما سوال؟ نه این دو تا بحثه، این جایز جواز لزوم قبلی شو. خب
هم وقتی مخاطب شما،
خب
میگم که از اون جهت که عملی اولا به مؤمن، امام هم اولا به مؤمن، هم خاطر اینجا هم که اگر چیز رو جواز میدونه جایز برای ما، از این که برای ما جایز میشه، نه این که از اون عمل درست باشه و ما تجربه
از این باب که چی؟
امام ولی ما از برخودمون و اموالمون دیگه.
بله
امام اجازه داده از اون بار، نه اینکه بگیم که پس کارشون صحیح هستش در هر موارد ممکن استفاده کنیم، نه از ما مخصه باشه که عشق را پیش بید که آقا در حس ما چی دستش نگرد که خواهدش مخصه بشه.
خب پس از چه بابی باشه؟
از اون باب که امام هست، امام در این مورد اجازه داده.
خب چرا؟ خب بحث همینه اصلا. این شما دارید در واقع این میبرید روی مثلا این حکم اولیه یا ثانویه؟ خب نه اون یه بحث دیگه است. حکم ثانوی میشه. خب این حکم ثانوی به خاطر چیه؟ ضرورت، مصلحت، بالاخره تقیه است. اون عنوان ثانوی که اینجا پیدا شده چیه؟ اگه میفرمایید به خاطر اونه، خب یه عنوان ثانوی باید اینجا باشه که به خاطر اون این حکم ثابت شده و جعل شده. چه عنوان ثانوی اینجا؟ شما بله این میگید احتمال داره این حکم در واقع حکم جواز لعل به عنوان یک حکمی که ولایتن در به اصطلاح اون شرایط ائمه حالا این رو این کار کردن. خب این آخه چه قرینه‌ای بر این هست؟ در حد یه احتمال درسته، اما چه قرینه‌ای بر این مسئله داریم؟ چه شاهد؟ بله یعنی مصلحت موقت بوده یا الی یوم القیامه هست؟
زمانی که شیعه و سنی باشه.
خب تا زمانی که باشه، یعنی اصلا مسئله مقایسه نیست. خب شما در واقع دارید همین قاعده الزام دارید میگید دیگه، یعنی شما دارید تفسیر میکنید قاعده الزام، منتها دارید میگید که این حکم ثانویه. اگر ما هم داریم میگیم اینو ما بعداً بحث میکنیم که آیا این یه عنوان یه حکم اولیه یا ثانویه، اینو ما بعداً بحث میکنیم. بله 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 ببینید اینی که من دارم اولی و ثانوی غیر از ظاهری و واقعیه. ببینید اینی که جناب عالی میفرمایید این همون عبارات نخرای قاعده الزام دیگه، این که امام معصوم علیه السلام حکم جواز داده ما اینو برداریم، خب قطعا عنوان ثانوی وقتی پیدا بشه امام علیه السلام هم حکمم میدن، کمان که در مورد تقیه، در مورد استرار، در مورد همه موارد، یا به طور عام یا به طور خاص این مسئله پیش میاد.
فرقشون که اینجا به نظر شما همین مورد امضا میشه، به نظر شما کل احکامونا باید امضا میشه؟
نه، ایشون اینو نمیخواد بگه مورده، من میگم همین مورد امضا میشه.
نه، ایشون همین یه دونه مورد،
نه ایشون نمیخواد بگه. نه شما که حرفش رو تفسیر کردی، گفتی الا یوم القیامه، ما چطور همون مورد؟
نه، همین موردی که من میخوام همینجا که میخوام رفت بکنم، هر این مواردی که
نمیشه دیگه. اگر ببینی اگر الا یوم القیامه باشه دیگه مورد رو باید بذاری کنار.
مواردی که پیش میاد بین اختلاف شیوخ،
اصلا موضوع قاعده الزام هم همینه دیگه. در اینجا حداقل یا مخالف یا حالا اهل اهل کتاب.
این موردی که میخواد عکس بکنه طبق قاعده، این مورد اجازه بهش داده شده، ولی آیا احکام اونها بین خودشون امضا شده یا نشده؟ نه، ولی طبق مبنای شما احکام اونها طبق مبنای خودشون بین خودشون هم امضا شده.
خب همین، اگر ما معنای اخذ و عام گرفتیم چه فرقی میکنه دیگه؟ حتی اگر به عنوان ثانوی هم باشه، یعنی ترتیب اثر بدید، یعنی اون احکام اونها در رابطه با شما امضا شده، بین خودشون هم امضا شده. ما اینو که عرض کردیم، آره. یعنی میخواید از این نتیجه بگیرید که در موارد اختلاف نمیشه؟ یعنی میخواید بگید امضا استفاده نمیشه؟ به عبارت دیگه میخواید بفرمایید اگر امضا استفاده بشه، همونطوری که ایشون فرمود، اگر امضا استفاده بشه پس شامل موارد اختلاف هم میشه، اگر امضا استفاده نشه شامل موارد اختلاف نمیشه. اینجوری میخواید بفرمایید؟ یعنی یک پیوندی بین این دو جهت میشه برقرار کرد. اینم بعید نیست که به اصطلاح همچین مطلبی رو ادعا بکنیم اینجا. الحمدلله رب العالمین.